به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما مهندسین عزیز و بزرگوار. با جلسه دوم از پادکست مرور و جنبندی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، با تکیه بر در واقع تفکرات مبتنی بر آزمون محاسبات و نظارت و اجرا، در خدمت شما عزیزان هستم و توی این جلسه میخوام که مشخصات فولاد رو خدمت شما عزیزان توضیح بدم و این نکات رو با همدیگه مرور بکنیم. خب همونطور که توی جلسه گذشته بهش اشاره کردم، ما نیاز داریم که جهت بهبود برخی از مشکلات و نواقصیاتی که بتون در رفتار کششی خودش داره از فولاد کمک بگیریم. و خب برای اینکه ما بخوایم از یک مصالحی توی ساختمون استفاده بکنیم، لازم هستش که رفتار اون مصالح رو درک بکنیم. و وقتی که تازه مثل شرایطی مثل ساختمان‌های بتون آرمه که اصطلاحاً از مقاطع کامپوزیت استفاده می‌کنیم، یعنی ترکیب بتون و فولاد، لازم هست که هم رفتار بتون رو جداگانه بدونیم، هم رفتار فولاد رو جداگانه بدونیم و هم ترکیب رفتار اینها رو هم بتونیم که درک بکنیم و نمودار رفتاری ترکیب این دوتا متریال رو هم بتونیم استخراج بکنیم، که این نکته مهمی هست. پس دقت داشته باشید که هدف ما در ابتدا این هست که مشخصات رفتاری بتون رو تعریف بکنیم، مشخصات رفتاری فولاد رو، و در ادامه صحبت‌های خودمون بعد از اینکه یک سری مقدماتی رو خدمت شما عرض می‌کنم، بیاین رفتار ترکیب این دوتا مصالح رو بهش برسیم. خب توی بخش فولاد دقت داشته باشید که همونطور که جلسه باز گذشته اشاره کردم، هر مصالحی از وقتی توی در واقع دستگاه کشش یا دستگاه فشار قرار میگیره، زیر جک قرار میگیره، رفتاری که از خودش نشون میده توی تنش‌های کم یک رفتار الاستیک هست، توی تنش‌های نزدیک به در واقع مرز تسلیم یک رفتار الاستوپلاستیک داره و بعد از اون هم یک رفتار کاملا خمیری رو از خودش نشون میده، که عرضم به خدمت مبارک شما عزیزان که هر چقدر که بعد از اینکه اون متریال، اون مصالح از ناحیه الاستیک خودش خارج میشه، از اون نقطه تا نقطه در واقع گسیختگی و خرد شدگی و در واقع خرابی نهایی خودش بتونه کرنش های بیشتر رو تحمل بکنه، در واقع میشه گفت اون متریال و اون مصالح یک متریال شکل پذیر هست. به عبارت دیگه نسبت کرنش خراب شدگی، کرنش در واقع گسیختگی نهایی به کرنش حد تسلیم رو یه جورایی بهش میگن بحث شکل پذیری اون مصالح. خب در فولاد ما یک بخش مثل بتون، یک بخش الاستیک رو داریم که مرز در واقع رفتار الاستیک ورودش به ناحیه، حالا به صورت بخوایم کلی صحبت بکنیم، وارد پلاستیک، نقطه‌ای هستش که نقطه تسلیم گفته میشه، که ما اینجا رو عرضم به خدمت شما که با تنش تسلیم فولاد میشناسیم. تنش تسلیم فولاد که کرنش معادلش هم قاعدتاً کرنش تسلیم فولاد خواهد بود، که این نقطه و این تنش در واقع تنش کلیدی برای ما توی حل مسائل بتون هست. این صحبت های این جلسات اولی بچه شاید براتون میبخورده مثلا ساده باشه و حوصله سربر، ولی لازم هست که تأمل بکنید تا بتونیم همه چیز رو با حوصله مرحله به مرحله ببریم جلو، که توی مسائل پیچیده تر انشالله دوچار مشکل نشیم. خب و وقتی که میبینید یک فولادی رو میخوام معرفی بکنن جایی، حالا با اون استاندارد رایجی که توی ایران وجود داره، مثلا میگن S400، S340، S300 یا S مثلا 420 یا هر چیزی، این استه که خب نشون دهنده نماد استیل هست، عدد بعدش تنش تسلیم همین اف وای رو نشون میده، تنش تسلیم یا اف وای نشون میده. بعد از این نقطه تسلیم بچه ها فولاد وارد یک رفتار کاملا پلاستیک میشه، یعنی با بدون تغییر در تنش در واقع افزایش کرنش رو شما تجربه میکنید، که این یک مرحله‌ای هست که ادامه پیدا میکنه. وقتی به یک نقطه مشخصی میرسه از اون نقطه مجدداً یک سخت شدگی اتفاق میفته، مجدداً یک سخت شدگی اتفاق میفته و از اون نقطه برای افزایش تغییر شکل شما باید افزایش تنش رو اعمال بکنی. پس دقت داشته باشید، تو ذهنتون تصور بکنید یک مرحله الاستیکه، وارد یک رفتار کاملا افقی میشید که بدون تغییر در تنش کرنش افزایش پیدا میکنه، بعد وارد یک نقطه میشید که توی اون نقطه دیگه تغییر شکل در واقع متوقف میشه، مگر اینکه شما تنش رو زیاد بکنید، که با افزایش تنش مجددا تغییر شکل رو خواهید داشت، یک رفتار صعودی رو تجربه میکنید و بعد هم دیگه به نقطه نهایی یا نقطه گسیختگی میرسید. اما نقطه مهمی که وجود داره این هستش که ما گفتیم که فولاد و بتون قرار با هم ترکیب بشن. این فولاد و بتون قراره با هم ترکیب بشن مثل این هستش که ببینید، مثلا من میخوام با جناق خودم برم مثلا مسافرت، ماشین من فرض بکنید فراری هست، ماشین مثلا با جناقم جیانه. خب وقتی میخوایم با هم بریم، یعنی اصلا میخوایم با هم ترکیب بشیم، من میتونم تا سرعت 200 کیلومتر رو هم تجربه بکنم، 250 کیلومتر رو هم تجربه کنم با ماشین خودم، ولی اون بیچاره نهایتاً میتونه با سرعت 60 تا 70 تا 80 تا بره جلو. نکته ای که اینجاست، اگر من میخوام با این ترکیب بشم باید تا اونجا من اینو تحملش بکنم و نهایت سرعتم دیگه حالا 80 تا 90 تا باشه، یعنی یه سنخیتی با سرعت این آقا داشته باشه. پس من توی فولاد هم همینه. درسته که این فولاد میتونه بره کرنش های 10 برابر کرنش گسیختگی بتون رو تحمل بکنه، اما ما باید بیایم بگیم که خب دیگه تا این بره با اون کرنش برسه اصلا دیگه بتونی نمونده که بگیم آقا ترکیبی بین بتون و فولاد هست. پس در ترکیب بتون و فولاد شما رفتاری از فولاد رو در طراحی خودت در نظر میگیری که فولاد تو اون پله افقی هست، یعنی دیگه به اون نقطه سخت کرنشیه نمیشه، یعنی ناحیه الاستیک اون ناحیه افقیه که گفتم با بدون افزایش تنش کرنش اضافه میشه، تو همون ناحیه در واقع عرضم به خدمت شما که رفتار فولاد رو تو طراحی در نظر میگیریم. و نکته خیلی کلیدی اینجا این هستش که اگر کرنش فولاد به گونه‌ای باشه که کمتر از کرنش تسلیمش باشه، تنش هم کمتر از تنش تسلیم خواهد بود. اگر کرنش رو شما محاسبه میکنی توی مقاطع بتون آرمه در فولاد بیشتر از کرنش تسلیم باشه، تنش قطعا اف وای خواهد بود، چون توی مرحله و پله تسلیم قرار داریم بنا به نکته‌ای که خدمت شما از آن عرض کردم. توی حین صحبتام گفتم که اگر کرنش کمتر از کرنش تسلیم باشه، تنش فولاد کمتر از تنش تسلیمه. چه مقدار هست؟ طبق قانون هوک برابر هست با کرنش فولاد توی ناحیه الاستیک ضرب در مدول الاستیسیته فولاد. مدول الاستیسیته فولاد 2 ضرب در 10 به توان 5 هست. بچه نکته مهم و اساسی این هستش که توی سوالات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و فولاد هر جا که داری تنش رو مگاپاسکال استفاده میکنی، باید نیروهایی که توی اون رابطه به کار میبری، توی اون حل مثال به کار میبری، واحدش نیرو باشه و ابعاد هم واحدش میلیمتر باشه. اگر داری کیلوگرم بر سانتی متر مربع تنش رو میذاری، خب باید نیروت کیلوگرم فورس باشه و ابعادت هم سانتی متر باشه، که طی یک دهه اخیر سوالات آزمون محاسبات و نظارت و اجرا به گونه‌ای بوده که همیشه تنش مگاپاسکال بوده دیگه، اون کیلوگرم بر سانتی متر مربع و اینها برای دهه 80 هستش. اما نکته بعدی این هست که ما با انواع و اقسام آرماتورهای ساختمونی توی ایران باهاش مواجه هستیم که طبق استانداردی که حالا من نمیخوام اعداد و اسمای عجق و عجق استانداردها رو اینجا مطرح بکنم، چون هدف ما حل مثال هست، حل سوال هست و کار کردن هستش، نمیخوام ذهنتون رو پر بکنم از اطلاعات به درد نخور. ما با انواع و اقسام آرماتورها مواجه هستیم که این آرماتورها بچه ها 4 نوع هستن. اولیش آرماتور A1ه. این آرماتور A1 میلگرد نرم بهش میگن، یعنی اون پله تسلیمش بچه ها بزرگه. خب فرق این 4 تا توی اون طول پله تسلیم هست. گفتیم یه ناحیه الاستیک داره، بعد یه پله تسلیم داره، بعد یه سخت کرنشی داره که ما گفتیم سخت کرنشی هر کار نداریم. A1 میلگردی هست که در واقع اون پله تسلیمش زیاده، اما از اون طرفم درسته که پله تسلیمش زیاده و شکل پذیره، اما تنش تسلیمش کمه. یعنی تنش تسلیمش 240 مگاپاسکال هست. اصطلاحا هم بهش میگن S240. یعنی تنش به 240 مگاپاسکال که برسه فولاد چی میشه؟ جاری میشه. خب این مقدار کمی هست برای تسلیم. و نکته بعدی که اینجا باز وجود داره این هستش که بسته به آرماتورها و مقاطعی که دارید استفاده میکنید، میدونید تنش هست نیرو تقسیم بر سطح مقطع آرماتور. سطح مقطع آرماتورهای مختلف مشخصه، نیرو هم که عرضم به خدمت شما تقسیم بر سطح مقطع مساوی 240 میشه. شما میتونید از این معادله مقدار نیروی تسلیم رو برای هر آرماتور رو هم جداگانه استخراج بکنید. و از اون طرف هم میدونید بچه ها خود تنش ضرب در سطح مقطع میشه نیرو دیگه، درسته؟ اگر این تنش 240 رو ضرب در سطح مقطع هر آرماتوری بکنید یا تعداد آرماتورهایی که وجود داره بکنید، به شما نیروی قابل تحمل این آرماتور رو میده تا عرضم به خدمت شما که به تسلیم برسه. یعنی مقاومت نهایی تسلیم یه آرماتور، یه گروه آرماتور رو شما میتونید به دست بیارید توی در واقع رنج رفتاری اعضای بتون آرمه. وقتی میریم تو فولاد دیگه اونجا ممکنه که بیاید FAU یا اون تنش گسیختگی نهایی رو ضرب بکنید که حالا اونجا بحثش جداست. ما داریم توی بتون آرم صحبت می‌کنیم. میلگرد بعدی A2 هستش. بچه‌ها میلگرد قبلی که A1 گفتم معمولا تو بازار دیگه میلگردهای بدون آجدار هستن. میلگردهای ساده هستن که طبق آیین‌نامه فقط توی دورپیچ ها استفاده میشن. طبق آیین‌نامه جدید بچه‌ها آیین‌نامه گفته که میلگردهای افت و حرارت هم باید آجدار باشن. تنها جایی که شما میتونن میلگردهای A1 استفاده بکنی فقط میلگردهای آرماتورهای دورگیر هستش. میلگرد های A2 با اینها در واقع آجدار هستن، یه مقداری نسبت به A1 پله تسلیمشون کمتره. FWایشون 350 مگاپاسکال هست، قبلی 240 بود، این 350 هست. 320 هم هست، 300 هم هست، اون مثلا قبلیه تا 200 هم بهش میگن A1. ولی چیزی که آیین نامه توی استاندارد و جدول خودش ارائه داده، این مقادیر برای تنش تسلیم A1 و A2 هست. و میلگرد بعدی و که A3 هست که پرکاربردترین میلگرد مورد استفاده در سازهای بتون آرم هست، اینها میلگردهای باز آجدار هستن، تقریبا میشه گفت بهشون نیمه سخت هستن، یعنی پله تسلیمشون نسبت به A1 خیلی کوچیک‌تره. FWای اینها بچه‌ها یا 400 یا 420 خب یا 400 یا 420. A2 FWایش تو بازاری معمولا یا 340 یا 350، آیین‌نامه هم گفته یا 340 یا 350. FWای A3 رو آیین‌نامه گفته یا 400 یا 420 هستش. و نکته بعدی میلگرد های A4 هستن که میلگردهای A4 میلگردهای سخت هستن، خیلی ما استفاده نمی‌کنیم تو ساختمان‌های بتن آرمالا. میگم محدودیت‌های در مورد محدودیت‌های میلگردها صحبت می‌کنم که FY‌شون 500 یا 520 هستش، 500 یا 520. خب توی این مرحله بچه‌ها ما با انواع و اقسام میلگردها آشنا شدیم. من دوتا شکل هم در کنار این پادکست میدم که شما تطبیق بدید با صحبت‌های من. ویژگی‌های کششی آرماتورها، محدودیت‌هاشون برای استفاده در ساختمان‌های بتن آرمه یه مقداری، چون بحثمون طولانی میشه، من نمی‌خوام این بحث‌های اولیه‌مون چون ساده هست خسته کننده نشه، بحث رو همینجا تمام می‌کنم. جلسه بعدی در مورد ویژگی کششی آرماتورها صحبت می‌کنیم. یواش یواش بحثمون جذاب‌تر خواهد شد. یا علی مدد.